أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى على محمد وعلى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارك وتعالى این مجلس را به عنوان مجلس احیای امر اهل بیت علیهم السلام از همه ما قبول بفرماید و توفیق احیای امر اهل بیت را مستمرن نصیب و شامل حال همه ما بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از مسائلی که بارها در آیات و روایات در این ارتباط به صراحت و به اشاره مطرح شده و بزرگان علما هم خیلی این موضوع رو در ابواب مختلف مطرح کردن، اهمیت ذکر فضائل و مناقب اهل بیت علیهم السلام هست که این باعث ازدیاد معرفت به اهل بیت می شود و باعث ازدیاد محبت اهل بیت می شود. یک مقدمه کوتاهی من در این زمینه بیان بکنم. ببینید، این یک موضوعی نیست تکراری بشه. بعضی خیال می کنن که ذکر فضائل اهل بیت تکراری میشه. آقا چقدر فضائل، چقدر مناقب مثلا. اینطور نیست، این مال نگاه ناقص ماست. ما فکر میکنیم که شناخت اهل بیت حد بردار هست، در حالی که اینطور نیست. نمونه میخوام مثال بزنم. یکی از اشخاصی که در عالم اسلام واقعا نمونه است، علم هست، شخصیت او به عظمت مقبول نزد فریقین هست، همه به بزرگی قبولش دارن. حالا ما مخالفین رو کار نداریم، در شیعه بیشتر برای ما مهم هست. جناب سلمان فارسی است. سلمان فارسی مقام ده ایمان دارد. توصیفات فوق العاده ای در روایات در وصف او رسیده، یعنی شرح احادیثی که در فضیلت سلمان وارد شده است، شرحش کار هر کسی نیست، شاید کسی نتواند شرح بکند. بعضی احادیث اینقدر سنگینه، مثلا فرمود ان سلمان علم الاسم الاعظم، سلمان اسم اعظم بهش تعلیم داده شده. خب اسم اعظم چیست؟ چه مقامی است؟ اسم اعظم چیست اصلا؟ و اگر کسی صاحب اسم اعظم بشود، صاحب چه مقاماتی خواهد شد؟ خب این یک وصف از اوصاف سلمان فارسی است. یا اینکه فرمود علم علم الاول و الاخر، سلمان علم اول و آخر را دارد، علم اولین و آخرین را دارد. خصه الله تبارک و تعالی من العلوم به اولها و آخرها و ظاهرها و باطنها و سرها و علانیتها. خداوند او را از علوم مخصوص گردانید به اول علوم و آخر علوم و سر علوم و علانیه علوم و ظاهر علوم باطن علوم. یه همچه شخصی است، شخص معمولی نیست. ان سلمان کان من المتوسمین، سلمان از متوسمین بود. متوسمین یعنی اهل فراست، اهل علم نشان شناسی. خب خیلی مقامی است. اهل بیت فرمودن نحن المتوسمون، ما متوسم هستیم، که در آیات کریمی قرآن آمده ان فی ذلک لآیات للمتوسمین. وسم یعنی نشانه. ما اهل بیت علم نشانه ها و علامت ها رو داریم، سلمان هم داره. یا در یه تعبیر خیلی فوق العاده ای از حضرت صادق علیه السلام در رجال کشی هست، خیلی تعبیر عجیبیه. حضرت فرمود کان علیون والله محدثا و کان سلمان محدثا، کنار هم فرمود. امیر المؤمنین محدث بود، یعنی مورد گفتگو و مورد حدیث و مورد الهام و وحی ملائکه بود. از عالم غیب با او گفتگو می شد، یعنی گوش اون بزرگوار به عالم غیب باز بود. خب علی القاعده امیر المؤمنین علیه السلام هستند دیگه. فرمود والله علی ابن ابی طالب محدث بود. اون قسمتی که حیرت آور هست، بخت آور هست، اینه که بلا فاصله در جمله بعد امام صادق فرمود و کان سلمان محدثا، سلمان هم محدث بود. خب یک حقیقت این چنینی داره. ما با خودم رو میگم، با این وضعی که داریم حرکت میکنیم، عمر حضرت نوح هم بکنیم به گرد پای سلمان هم نمیرسیم. با این اوضاعی که داریم، از فکرمون و خیال و عقل و عمل و گناه و معصیت و شهوت و دنیا پرستی و خودپرستی، اینقدر غرق در معاصی و ظلمات و بدیها و عقب ماندگی ها هستیم، ما کجا سلمان کجا؟ خب حالا ما بیشتر نیازمند هستیم به حقایق دینی، به راهنمایی های پیغمبر اکرم، سلمان ما بیشتر نیاز داریم به جهتی، چون ما عقبتریم، ما خیلی عقبیم، ما خیلی وضعمون خراب هست. حالا جناب سلمان، آقا در حدیثی وارد شده، میخونم حدیثشو، آمده خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، میخوام بگم اللهم صل علی محمد و آله. این رو میخوام بیان بکنم، دقت بکنید، دغدغه های سلمانی، حوائج سلمانی، طلب ها و دعاهای از جنس سلمان فارسی با اون مقام و عظمت. بعضی میگه آقا اخلاق خوبم هست، بارها گفتیم، احکام اونم خوبه، خانواده، روانشناسی، تربیت کودک، زن و شوهر، از این مسائل بگید، خیلی لازم است تو جامعه و لازم هم است، خوبه، نه اینکه خوب نیست، هرچی اهل بیت فرمودن خوبه. ولی شما میخوای اینا رو یاد بگیری چی بشی آخرش؟ سلمان که نمیتونی بشی که، یا میتونی سلمان بشی دیگه. سلمان که شدی تازه ببینید سلمان هنوز حوائجش چی هست، خواستش چی هست. دقت بکنید، خواسته سلمان در کتاب تعویل الآیات ایشون نقل میکنه از فضل ابن شازان، میگه در حدیثی نقل کرده جناب فضل ابن شازان که سلمان فارسی میگه وارد شدم بر حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین، امام حسن و امام حسین به حسب ظاهر، به حسب اون اقتضای بشریتشون، در پیشگاه حضرت زهرا بازی میکردن، یلعبان، حالا لعب اهل بیت حتی در سنین کودکی هم لعب ندارن، لعب به معنی که بازی مطلق باشه، غفلت از خدا ندارن. چطور ممکنه چنین چیزی وقتی که اونها در رحم مادر به مادر تسبیح تعلیم میدهند، حکمت تعلیم میدهند، بعد به دنیا بیان اینا بازی، به حسب ظاهر دیگه، به حسب ظاهر کارهایی میکردن، کارهای بچگانه ظاهرا، حالا اسرارش چیه است و اینا. سلمان میگه وارد شدم به حضرت زهرا سلام الله علیها، حسنین علیهم السلام در پیشگاه حضرت بازی میکرد، من خوشحال شدم، دیدم این دوتا آقازاده خیلی خوشحالن، خوشن با هم، منم خوشحال شدم به خوشحالی اونها. مدتی فاصله نشد، پیغمبر اکرم وارد منزل شدن، وجود مقدس پیغمبر اکرم وارد منزل شدن. سلمان میگه آقا حاجت سلمان اینه، خواسته سلمان اینه، طلب سلمان از پیغمبر اکرم این است. میگه به پیغمبر اکرم عرض کردم یا رسول الله اخبرنی به فضیلت هاولا لازداد لهم حبا. یا رسول الله به من خبر بدهید از فضیلت این سه بزرگوار، از فضیلت حضرت زهرا و فرزندانشون، چرا؟ لازداد لهم حبا، تا محبت من به ایشان زیاد بشود. این خیلی خیال خام و ناپخته و غلطی است که ما فکر بکنیم در جایگاهی که هستیم، خب محبت ما اهل بیت الحمدلله خیلی تراس است، خوب است، محبت ما به اهل بیت خیلی اندازه است، کافی است. اینطور نیست که، ما معرفتمون به اهل بیت خیلی معرفت کافی و وافی و خوبی هست، ما همه چیز را میدانیم، مقداری که نیاز هست میدانیم، اینطور نیست. این که فرمود محبت حضرت زهرا سلام الله علیها در صد موطن از مواطن قیامت نفع میدهد، این برای چه کسی است؟ برای این کسی که اون زاد توشه رو تحصیل بکنه. ممکنه یک کسی در بعضی از مواطن محبت نیاد، محب حضرت زهرا هستا، اما در بعضی مواطن محبت نیاد به کمکش، چون خیلی ضعیفه. نفرمودن هر کس محب حضرت زهرا هست در صد موطن به تمام و کمال محبت میاد، نه، محبتت ضعیفه، به کمکت هم بیاد ضعیف به کمکت میاد، چون بیش از داشته تو محبت نمیاد به کمکت. نگاهت به امام چقدر هست؟ معرفتت چقدر هست؟ به همون اندازه دستگیری میشه از تو. لیس للانسان الا ما سعا، به اندازه‌ای که سعی کرد، تحصیل کرد، ملکه شد در وجود او، به اون اندازه به دردش خواهد خورد، به اون اندازه دستگیری خواهد کرد. لذا فرمود شیعیان هستن دوستان ما، بعضیا کلبرق الخاطف به سرعت از صراط رد میشن، بعضی ها سریع رد میشن اما نه به اون سرعت، بعضی ها مثل یک انسان سواره رد میشن گویا سوار مرکبیه، بعضی مثل فردی که داره قدم میزنه با دو، بعضی ها مثل فردی که داره پیاده آرام آرام میره، بعضی ها زمینگیر چهار دست و پا رد میشه از اون صراط، بعضی ها هی میفته هی دو مرتبه بلند میشه میره. خب اینا درجات مختلفه، همه دوستان اهل بیتن، همه شیعیان هستن، اما چرا نوع حضورشون و نوع تحرکاتشون و ارتقایشون در قیامت انواعش متفاوت میشه؟ چرا متفاوت میشه؟ اینا به خاطر همین میزان تفاوتشون به محبت و ولایت اهل بیت بوده. این خیلی گوهر ارزشمندی است. حالا ما هفته یک بار، دو بار، سه بار، بالاخره اگه دوره هم جمع میشیم مطلبی از فضائل اهل بیت میگیم، فکر نکنیم ما زیاد داریم در فضائل میگیم، خیلی عقبیم، خیلی عقبیم. نمونه های اجتماعی روز هم داره، نمونه های اجتماعی روز هم داره، یعنی عملا ما داریم ثابت میکنیم که ما در حق اهل بیت خیلی مقصریم. من نمیخوام نام ببرم، خیلی واضح در پدیده های اجتماعی که داره پیش میاد در همین ایام، ایام قبل، بعد، بالاخره داریم میبینیم جبهه گیری ها، موضع گیری ها، عکس العمل های به بعضی از پدیده ها به نحوی است که نشان میدهد این آقا مثلا امام زمان علیه السلام براش اهمیتی نداره، جایگاه حضرت نمیدونه چی هست، جایگاه امیرالمومنین نمیداند چی هست، برای همین این برخوردو میکنه. مثال میزنم، فرض کنید عید قدیر هست، بچه من از دنیا رفت، با چه کار بکنم؟ عید قدیر، فرض کنیم ها، مثال میزنم، بچه من از دنیا رفت، بچه من مهمتره، عزای من مهمتره یا عید قدیر؟ اما من اگه بیام در عید قدیر چه کار کنم آقا؟ بگم ببخشید من هیچ مجلسی نمیام، منبرم قبول نمی کنم، مدعی هم نمی کنم، مثال میزنم، در مجلسی هم شرکت نمی کنم، لباس عیدم نمی پوشم، من میخوام در خانه بنشینم گریه کنم، یا اصلا میخوام برم مسجد محل رو بگیرم عزا بگیرم برای بچه‌ام. این یعنی چی؟ این عکس العمل یعنی چی؟ مال چه چیز خروجی و نتیجه یه چه اعتقادی است؟ فرد صاحب چه اعتقادی است که به این راحتی اعیاد بزرگ و پدیده های مهم دینی رو فدا میکنه بر امور بسیار کوچکتر و بسیار ضعیفتر؟ خب این چه جایگاهی داره؟ این چه فکری داره؟ بعد همین فرد هم مثل بنده خودم رو دارم میگم، مثل خودم، فکر میکنیم خیلی هم در معارف جلو هستیم، خیلی هم اعتقاداتمون خوب هست، خیلی هم در محبت اهل بیت فانی هستیم. اینطور نیست، ما خیلی عقب هستیم. مایی که به قول عامیانش میگن به علاللهی، به سرعت هر چیزی رو با اهل بیت مقایسه میکنیم، هر کسی رو با اهل بیت مقایسه میکنیم، و چه بسا این فرد رو حتی مقدم هم میکنیم به امیرالمومنین، به اهل بیت، سریع همه چیز مقایسه میکنیم. ما چطور مدعی هستیم که ما شیعه امام زمان هستیم و شیعه امیرالمومنین هستیم و ما خیلی اهل معرفت هستیم؟ امام صادق علیه السلام فرمود در زمان امیرالمومنین علیه افضل صلوات المسلمین در جنگ جمل، این جنگ جمل به حسب ظاهر خب شیعیان دوستان امیرالمومنین خیلی این طرف خیلی مهم بود ها، در جنگ جمل اون طرف صحابه پیغمبر بودن، این طرف اصحاب امیر. حضرت فرمود به خدا سوگند 50 نفر نبودن که یعرفونه حق معرفته، 50 نفر نبودن که علی ابن ابی طالب را آنچنان که باید بشناسن. بعد حضرت فرمود به تعبیر من، فکر نکنید حق معرفت یعنی نور الله و وجه الله و چنین اسم اعظم و اینا، نه، فرمود و حق و معرفتهی امامته، قائل به امامتش باشن، بابا بشناسن امامت یعنی چی، امام کیست، امام چیست، جایگاهش در عالم کجاست. معرفت نداشته، هنوزم همینه، سر و صداها زیاد هست ولی واقعیتها کجاست؟ سر و صدا زیاده. شب قدر، من همیشه برای خودم مثال شب قدر میزنم، برای خودم ها، خودم برای خودم، شب قدر میام گریه زاری التماس دعا توبه استغفار، 10 روز بعدش چی هم؟ 20 روز بعدش، 1 ماه بعدش چی اتفاقی میفته؟ همه یادم میره، تمام میشه. خب این معلوم خیلی حقیقتی در وجود من نداشون توبه ها. حالا ما ادعا کنیم ما اهل بیت دوست داریم، جان ما فدای اهل بیت فلان، بچه خودم مقدم میکنم، پول خودم مقدم میکنم، زندگی آبروی خودم مقدم میکنم، ترس دارم دو تا حرف حق بزنم که برای من مشکلی پیش بیاد. مثال میزنیم. خب این چطور ممکن هستش که این اعتقاد رو من به زبان آشکار کنم اما در عمل اصلا ربطی نداشته باشه؟ پس ما خیلی عقب هستیم. آقای میبینید سلمان فارسی میاد میگه یا رسول الله اخبرنی به فضل هاولا، فضیلت این سه بزرگوار، این ائمه را، این خمسه طیبه را به من بگین تا من معرفتم زیاد بشه و محبت من به اینها زیاد بشه. یعنی آقا سلمان فارسی هم که باشی، حامل اسرار خاص پیغمبر و امیرالمومنین هم که باشی، باز هم دنبال ازدیاد معرفت و محبت به اهل بیت هستی، باز هم مشتاق شنیدن فضائل اهل بیت هستی. پس من اگر چنین شوقی ندارم یا چنین احساس نیازی ندارم، من ناقص هستم، من معتدل نیستم، من در صراط مستقیم نیستم، معوج هستم که احساس میکنم نه دیگه ذکر فضائل زیاده. از حد یه نفری گفته بود، گفته آقا چه خبره، چقدر ذکر فضائل میکنی؟ من گفتم آقا چرا به من میگی؟ آقا برو به امام صادق بگو چرا اینقدر فضیلت جدتون گفتین، برو به خدا بگو اصلا چرا قرآنو پر کردی از ذکر فضیلت امیرالمومنین آیه به آیه. یکی از علما فقط کتاب نوشته که خیلی هم ناقص نوشته، خمس مع آیه نزلت فی امیرالمومنین، 500 آیه که نازل شده در مورد امیرالمومنین. آ چه خبره خدایا؟ گفتم برو اعتراض به خدا کن. خدا چرا از همون اول قرآن، از بای بسم الله، از خود اسم، از رحمانش، رحیمش، مالک یوم الدینش، خود یوم الدینش، صراط مستقیمش، همه رو پر کرده از فضایل امیرالمومنین؟ وجب به وجب، آیه به آیه، صفحه به صفحه باز میکنی تفسیر اهل بیت و هو علیون ولایت علیین هو امیرالمومنین، هی صحبت از امیرالمومنین، فضایل و مقامات امیرالمومنین. این در قرآن، با اینکه قرآن بناش به حسب ظاهر به اجمال گویی هست، در کلمات پیغمبر اکرم برید ببینید شیعه و سنی چقدر فضیلت از امیرالمومنین نقل کردن، ائمه ما چقدر فضیلت از خودشون و شیعیانشون و امیرالمومنین و پیغمبر اکرم چقدر فضیلت نقل، چرا اینا رو نقل کردن؟ اینا خوراک وجود ماست، نیاز داریم، ما نیاز داریم بدانیم و بفهمیم این فضائل و مقامات اهل بیت علیهم السلام. درجاتی دارد، مراتبی دارد، منازلی دارد، عوالمی دارد. یکی از اون درجات و منازل و عوالم مهم فضائل اهل بیت شناخت مقام ابدان اهل بیت است، چون به مناسبت ولادت از زهرا سلام الله علیها که در ولادت هر کدام از این معصومین صلوات الله علیه مجمعین، 14 معصوم، اتفاقات عظیمی می افتد، همه به میمنت و مبارکی به دنیا آمدن اون طفل و اون مولود هست. چرا؟ چون اون مولود به تعبیری، دقت بفرمایید، مولود جزئی نیست، مولود کلیست. مولود کلی یعنی وقتی به دنیا میاد اصلا نطفش که منعقد می شود با تمام عالم مرتبطه، با تمام ذرات عالم ارتباط داره. مولود جزئی نه، من وقتی به دنیا میام با مادرم مرتبطم، با پدرم، با خواهر و برادرم، با فامیلم. مؤمن باشم، حالا یه خورده با اشیای اطرافم هم بیشتر ارتباط برقرار میکنم. مثلا فرض کنید نماز که بخونید، فرش زیر پا تسبیح میگه، اطراف تسبیح میگن. هر چی درجاتت بالاتر بشه، بره وسعت ارتباطاتت با ذرات عالم و با عوالم بیشتر میشه. خب ولی هر چی بری بالا، بالاخره شیعه ای ناقصی. حتی نبی هم باشی، نبی اولوالعزم هم باشی، غیر پیغمبر اکرم، نبی اولوالعزم هم باشی، بازم احاطه به کل عوالم نداری، با همه عوالم مرتبط نیستی. اما یک فردی هست مرتبط با کل عوالمه. چرا مرتبط با کل عوالمه؟ چرا؟ چون مبدأ وجودیش محیط به کل عوالمه. یه خورده این تیکه ممکنه سخت بشه، خواهش میکنم دقت کنید، مطلب ارزشمندیست انشاءالله. چرا این مولود مولود کلی هست؟ چرا این فردی که به دنیا میاد، این شخصیت عظیم الشأن به دنیا می آید، این بدنی که متولد می شود، چرا در روایات داره همه اشیاء عالم نورانی شد با ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها؟ خب مگر نور حضرت زهرا نبود؟ بود. مگر ولایت حضرت زهرا نبود؟ بود. مگر انوار اهل بیت نبود؟ بود. ولی با ولادت این مولود باز می فرماد تمام اشیاء نورانی شد، یک نور جدیدی به عالم ساطع شد. چرا؟ معلوم میشه این به دنیا آمدن این بدن یک آثار خاصی داره. خب چرا آثار خاص داره؟ چرا این مولود کلی هست نه جزئی؟ چرا وقتی به دنیا میاد در تمام ذرات عالم اتفاق میفته؟ چرا امام حسین علیه السلام وقتی به شهادت میرسد تمام اشیاء عالم گریه میکنن؟ چرا؟ چرا این شهادت بدن امام، خب بدنش مورد آسیب قرار گرفت حضرت، روحش که رفت در برزخ، که روحش که هست که رفت در بدن برزخی، درسته یا نه؟ پس امام حسین که معدوم نشدن، که موجودن هنوز، حالا از این عالم رفتن به عالم دیگه ای. چرا همین اتفاق که می افتد و مصائب به او اتفاق می افتد، چرا تمام ذرات عالم متأثر میشن؟ معلوم میشه بین شهادت او و بین ذرات عالم ارتباطه، معلوم می شود بین بدن او و بین اشیاء عالم ارتباطی هست. اگر این بدن متأثر بشود، این بدن مصیبت زده بشود، تمام اشیاء عالم متأثر می شود. چرا؟ چرا متأثر میشه؟ این دقت کنید، میخوام پاسخ اینو بدم. این در شهادتشونه. امیرالمومنین هم همین بود، چون به شهادت به شکل خاصی رسیدن، فهمود از زیر هر سنگی که برمی داشتن در شهادت امیرالمومنین خون جاری میشد، هر سنگی. در شهادت امام حسین همین بود، ارکان عرش به لرزه در میاد، بهشت خدا عزادار میشن و و اتفاقات مختلف. با اینکه گفتیم این مربوط به کجاست آقا؟ مقام چیه امام؟ جسم امامه. اینا مال جسم امامه. امامت امام شمشیر نمیخوره. کسی نمیتونه شمشیرشو فرو کنه در مقام امامت امام. امامت امام هست. اون خلافت حقیقی، ولایت حقیقی غصب شدنی هم نیست. کسی نمیتونه غصبش کنه. امیرالمومنین در چاه، در حال کندن چاه باشن نخلستان، امیرالمومنین است. ولایت به کل عالم داره. ملائکه در شب قدر به چه کسی نازل می شدن؟ به امیرالمومنین. و امامه. غصب که کسی نمیتونه بکنه، بگه خب حالا ما بریم مقام رو غصب کنیم، از این به بعد روح القدس به من نازل بشه. نمیشه. امامت که غصب شدنی نیست. پس روح امام، ولایت امام، امامت امام که مصیبت زده نمیشه که. غصب هم نمیشود. در حدیثی داره که مفضل به امام صادق علیه السلام سوالاتی مطرح کرد، حضرت فرمود مفضل تو فکر میکنی مگه خلافت از ما گرفته شده که حالا به ما برگرده؟ گرفته نشد، در دست ما هست، بوده هست، خواهد بود، قصد شدنی نیست. خب پس شهادت امام یا ولادت امام هم اینطور نیستش که در روح امام، در امام که شهید شد روح امام معدوم بشه. نه، روح امام از این عالم میره عالم دیگه. تازه تسلط هنوز به این عالم هم داره. اینم روایاتی دارد، روایاتی دارد که امام بعد از شهادتش هنوز هست، هنوز در عالم میتونه آشکار بشه. روایات زیاد در بصایر و درجاته. بگذاریم. پس چه اتفاقی میفته؟ اتفاق به جسم امام میفته. یعنی دسترس مردم دنیا آقا از امامت امام چیه؟ امام هست، جسم امامه. مردم با همین جسم مرتبطن. این جسم حاکی و آینه و نمایشگر تمام مراتب وجودی امامه. مثال بزنم، فرض کنید در این محوطه‌ای که نشستیم مثلا این مقدار هوا هست، شما تمام این هواها رو با هم دیگه جمع کنید، بشه یک کپسول، مثلا بشه یه لیوان آب، بشه مایع، بشه اینقدر آب، فرض کنید نگهش دارید، آب منتشرش کنید چی میشه؟ میشه کل هوای اینجا. جمعش کنید میشه این. بدن امام یک آینه است، به یک معنای تمام مقامات امام در اینجا آمده و از اینجا داره خودش رو نشون میده. به همین بدن نگاه میکنی میگی سلام بر توی اسم خدا، به همین بدن رو میکنی میگی سلام بر توی نور خدا، وجه خدا، سلام بر توی باب خدا، سلام بر توی نفس خدا. عناوین مختلفی که در روایات آمده، زیارات آمده. از طرفی هم این بدن بشری است، فرموده بشری مثل شما هستم. پس این بدن میخواد تمام مراتب بالای امام رو حکایت کنه. پس باید بدن خاصی باشه حتما که حکایتگریش درست باشه. به خاطر همینم میگیم ابدان ما، ابدان ماها از خبائث و طیبات مخلوطه. انواع مختلف امور در شکلگیری بدن ما مؤثر بودن، اما در بدن امام برای شکل گرفتن همین نطفه ظاهری و بدن ظاهری امام غیر از طیبات، اونم اعلی مراتب طیبات دخیل نیست. لذا بدن امام خصوصیت خاص داره. این بدن میخواد حکایت کنه مبدأ وجود امام را، نور امام را. دقت کنید، اون تیکه‌ای گفتم دقت داره، سخته اینجاست یه خورده ای. نور امام چیست؟ نور امام یک حقیقتی محیط به کل اشیای عالمه. این بدن میخواد اون مبدأ رو حکایت کنه، اون مبدأی که احاطه به کل شی داره. احاطه به کل شی داره یعنی چی؟ یعنی هر شیعی هر فیضی میگیرد از اون مبدع میگیرد، یعنی همه اشیا بهش وابستن، نیاز دارن بهش، متصلن بهش، محتاجن به اون مبدع. اون خلق اول، اون نور اول، اون باب اعظم، اون سبب اصلی عالم، اون نور امام هست. نور امام محیط از فوق هست با تمام اشیای عالم، تمام اشیا وابسته به اون نورن. حالا این پایین میخواد یه آینه ای درست بشه اون نور رو حکایت کنه، اون نور میخواد اتصال بگیره با یک بدنی، خودش از طریق این آینه پایین نشون بده. این بدن به تعبیری انگار خلاصه و اساره و آشکار شده اون نوری که اون نور با همه اشیا مرتبطه. لذا این بدن هم که شکل میگیرد یا برش مصیبتی وارد میشود یا غمی بر او وارد میشود به تمام اشیا عالم مرتبطه. چرا؟ چون بین این بدن و بین اون حقیقت مافوق که با کل اشیا عالم مرتبط هست رابطه هست، اینا با هم وصلن. به پایین ضربه بزنی به بالا ضربه زدی. توجه کردید؟ نیت افراد هم همینه. اونایی که میخوان امام حسین رو از بین ببرن، به شهادت برسونن، اونها نمیخوان بدن امام حسین رو از بین ببرن، که میخوان تمام آن چه مربوط به امام حسین از بین بره. برفرض دستشون نمیرسه، نمیتونن ولایت، نمیتونن نور خدا رو خاموش کنن، قدرت ندارن، ولی نور خدا رو در این بدن یافتن، این بدن رو میزنن از بین میبرن، آثار امام حسین رو از بین میبرن، قبر حضرت رو تخریب میکنن، زوار حضرت رو میکشن، امثال اینطور امور. به این بدن میگن بدن کلی، به حسب ظاهر جزئیه، در یک جا از مکانه، در همه مکانها نیست این بدن، اما به اعتبار اتصالش با اون مبدع عالم هستی کلیه، یعنی با تمام اشیا مرتبطه. لذا در همین بدن فرمود همینجا در همین زمین یک ستون نوری کشیده شده بین ما و بین خداوند. ما به این ستون نور نگاه میکنیم، به تمام اشیاء عالم علم پیدا میکنیم. این ستون نور همین اتصال امام هست به حقیقت مبدأ خودش، یه ستون نوریست. به اون ستون نور فرمود نگاه میکنیم، تمام اخبار سرزمین ها، انسان ها، بازار ها، چه کسی داره چه کاری انجام میده، همه متصله. نفرمود من خودم همینجا در دنیا همه چی رو میدونم، فرمود یه ستون نوری به بالا وصله، از اونجا در قلب ما، در گوش ما، در چشم ما دمیده میشود. پس بین این بدن و بین اون حقیقت اتصال و ارتباط هست. به همین جهت هست که این بدن اینقدر مهمه، ولادتش هم مهمه، شهادتش هم مهمه، و در دوران حیاتش تمام کارها مهمه، همه کاراش مهمه. اگه قدم جایی میذاره مهمه، قدم اگه جایی میگذارد اونجا متبرک میشود. چرا؟ چون این بدن معمولی نیست، این حامل همه انواره، فواره نور خود این بدن، مبدع خیرات، معدن خیرات. پا جایی بذاره متبرک میشه، دست به چیزی بزنه اون شی منقلب میشه، اگه خودش اراده کنه ها، خود امام اراده کنه میتونه دست بزنه به این دیوار، دیوار طلا بشه، آب دهان بنده، فرق نمیکنه، تمام اجزای بدن امام همینه. لذا امام در بدنش نجاست نیست، هیچ نجاست نیست اصلا و ابدا، خون، ادرار، غائط، بول، منی، هیچی، هیچی امام نجس نیست. لذا فرمود پیغمبر، شیعه و سنی نقل کردن، هیچ کس حق ندارد جنب وارد مسجد من پیغمبر بشود الا علی و فاطمه. نجاست آور نیست، خباست آور نیست، هیچ جهت خباست در بدنشون نیست. همین خیلی مطلب عظیمیست، این مال این بدنه. لذا به دنیا آمدن این بدن نه اینکه برای شیعه سروره، برای تمام اشیاء عالم باعث انبساط و گشایش میشه، همه عالم رو رشد میده. چرا؟ چون میاد یه آینه درست میکنه، اون انوار مبدأ عالم، اون همه حقایق در اینجا آشکار میشه، ارتباط برقرار میشه، یک ریل، یک پل ارتباطی برقرار میشه، انوار میکشه میاره پایین. آب دهان بندازه در چای خشک، آبدار میشه اون چای. شما اوصاف پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم لحظه ولادتشون رو بخونید، چه اتفاقاتی در عالم افتاد، تمام مظاهر کفر و شرک از بین رفت، یعنی منقلب شد، متحول شد، هر چی ظلمت بود مقهور این نور شد. آقا نور پیغمبر که بود، باشه، این بدن که متولد می شود یه ارتباط جدید، یه فرکانس جدیدی از اون انوار میاد روی زمین، این وقتی میاد به عالم منتشر میشه، در عالم دنیا به عالم منتشر میشه، این نور زورش از همه قدرتش بیشتره، لذا اثر میذاره. فهمون کاهنان همه سحرشون و پیشگوییشون از کار افتاد، پادشاه همه از روی تخت زمین افتادن وقتی به دنیا آمد پیغمبر اکرم، تمام آتشکده ها خاموش شد، بتکده ها همه بت ها به صورت به زمین افتادن. دریاچه های مهمی که از خوشسالی خوش شده بود جوشید. ببینید همه همین بدن که به دنیا میاد آثار خیر آشکار میشود و آثار شر و ظلمت و شرک و کفر همه منهدم میشه، از بین میره، تحت تاثیر قرار میگیره. این بحث بدن امام هست. یکی از کتاب هایی که من چون وقت میگذره معرفی بکنم، کتاب اثبات ولایت مرحوم آیت الله شیخ علی نمازی شاهرودی. خب این کتاب داستانی داره، وقت نیست اشاره نمی کنم من که چرا این کتاب ایشون نوشت و اینها، و در عرض این کتاب کتاب های دیگه هم نوشته شد، مثل عمراء هستی، اونم بسیار کتاب خوبی است. عمراء هستی میرزا ابوالفضل نبوی اگر اشتباه نکنم، یا سید ابوالفضل نبوی یا میرزا ابوالفضل، اوشون هم یک کتابی نوشت، شاید بشه گفت به جهاتی قوی تر از حتی این کتاب هست. بسیار اونم کتاب خوبیه، کمیاب البته، ولی میشه به دست آورد. کسی طالب باشد کتابخانه آستان قدس به یک روز به یک ساعت عضو میشید، کتاب را امانت میگیرید، یک ماه دو ماه سه ماه تمدید میکنید، مطالعه میکنید، پس میدید. پی دی افش هم هست در سایت ها و اینا، یعنی به دست آوردنش کاری نداره، میشه کسی طالب باشه. کتاب عمراء هستی. حالا ما از روی کتاب اثبات ولایت میخوایم آدرسی بدیم و یک بخش کوتاهیش رو بخونیم. ایشون در صفحه 261 در 261 تا 279 میشه 18 صفحه یه بحثی به مناسبتی در ارتباط با ابدان اهل بیت مطرح کرده. نکات خیلی خوبی داره دارش. حالا ولو خیلی هنوز مجمل و کوتاه هست و خیلی جای بست داره این مطلب، ولی ایشون اینجا بحثای خوبی مطرح کرده، حداقل انسان بشنوه بعضی اقوال علما و اینها رو بدونه. عنوانش هم اینه: حضور پیغمبر و امام در یک زمان در مکانهای متعدد. به مناسبت این که زمانی که فردی در احتضار قرار میگیرد و روایات بیش از حد استفاضه داریم، روایات زیادی داریم که اهل بیت در بالین محتضر حاضر میشوند، صحبت شده، سوال شده که چطور حاضر میشوند، چطور میان اهل بیت. خب پاسخها و مطالبی مطرح شده، از جمله از سوالاتی که مطرح شده این است که اگر در آن واحد در کره زمین 1000 نفر با هم در اقصا نقاط دنیا بمیرن، در آن واحد اهل بیت دم احتضار همه اینها چی میشن آقا؟ حاضر میشن. چطور حاضر میشن؟ چطور امام میاد و در 1000 جا آشکار میشه؟ بعد به مناسبتی توی این بحث پرداختن به این مطلب که آیا میشه امام در آن واحد در 40 جا باشه، در 1000 جا باشه؟ امام در آن واحد 10 جا باشه، 100 جا باشه، 1000 جا باشه، یعنی بدن داشته باشه ها. فرزن فرض میکنیم مثلا انشالله روزیمون بشه واقعا هم ببینیم با چشم، فرزن وارد بشیم به خانه امام صادق علیه السلام، وارد شدیم حجره حضرت، یه دفعه ببینیم 20 تا امام صادق ایستادن و همه هم حقیقتا امام صادقن، این میشه یا نمیشه؟ خب معلومه میشه ها، یعنی سوال نداریم مثلا اینجا، الحمدلله. میخوام بگم که ایشون چطور وارد بحث شده. فرض کنید زمان امیرالمومنینی، مثلا ما از اصحاب خوب حضرت هم هستیم، زبانمونم دهن بند داره، به کسی چیزی نمیگیم، صاحب سریم، رفتیم. میخوام ببینیم میشه، آیا ممکن هست چنین قدرتی دارد امام برای خودش در آن واحد 50 تا 100 تا بدن بگیره و همه اون 100 بدن حقیقتا امیرالمومنین باشد، بدل نباشه، تصرف در چشم منم نکنه حضرت، واقعا 100 تا امیرالمومنین بیسته، میشه یا نمیشه؟ دیگه بعد سوالات بعدی هم پیش میاده، حالا کدومش امام هست، کدومش مأموم هست، کدومش شیعه هست، یا اصلا همه امامن، چی؟ کاری به اوناش نداره. به مناسبت این بحث ایشون وارد شده در اینجا بحثی از ابدان اهل بیت کرده. گفتم صفحه 200 چند؟ 261. مطالب خوبی از علما و بزرگان مطرح کرده و چند تا مطلب خیلی جالب که بیان خود ایشون هم هست، چون ایشون خب در شخصیت علمی هستن که اقوالشون بالاخره محل توجه و اطمینان هست، نکات خیلی خوبی مطرح کردن. یک عبارتش اینه، مثلا یه عبارت بخونم وقت ما داره تمام میشه. ایشون میگه آری امام میتواند به هر شکل و هیئت پاکیزه ای که بخواهد درآید. بعد ایشون میگه مثلا علی علیه السلام به قدرتی که خداوند به او عنایت فرموده میتواند به صورت سلمان درآید، یه بدنی برای خودش بگیره شبیه سلمان بشه، و نیز امام سجاد علیه السلام با آن که در کوفه اسیر ظلم و ستم است، روز سوم عاشورا برای دفن شهدا میتواند به صورت دیگری در کربلا حاضر شود. یعنی میتواند هم در زندان کوفه باشد هم در کربلا باشد، به صورت دیگر یا به همون صورت. بعدیشون میگه و امام سجاد علیه السلام به صورت حضرت باقر و حضرت باقر به صورت امام سجاد شدند، چنان که در بهار جلد 26 صفحه 16 در حدیث مفصل ذکر شده. و امام زمان صلوات الله علیه گاهی به صورت بعضی از سادات و غیرهی ظاهر میگردد و اشخاصی خدمت آن حضرت میرسند، چنان که از حکایات کسانی که خدمت حضرت رسیدن واضح است. بعد ایشون نکاتی در مورد مالک اشتر میگه، خیلی جالب و شنیدنی که مالک اشتر هم به صورت‌های مختلف در آمده، حتی به صورت یزید، به صورت معاویه. بخونید خودتون این تیکه رو، این بخش خیلی بخش جالبی است، من وارد نمیشم. یک خوابی ایشون نقل میکنه، اینم نقل میکنم تمام دیگه. ابدان اهل بیت چطور هست؟ مقامات اهل بیت، فضائل اهل بیت چطور هست؟ دست اهل بیت چقدر در این عالم بازه؟ هر کار بخوان میخوان انجام میدن، خلیفه خدا هستن. ایشون میگه خودش جالبه، چون خاطره شفاهی هم هست و خود ایشون مستقیم نقل کرده. خب جاهای دیگه نیست دیگه، خاطره های شفاهی سینه به سینه معمولا کم هست دیگه، کم نقل میشه. ایشون میگه روز دهم صفر سال 1384 هجری قمری، حضرت مستطاب آیت الله العظمه آقای حاج سید محمود شاهرودی، مرجع تقلید شیعیان، مرجع تقلید بزرگ مرحوم سید محمود شاهرودی بزرگ، از اعاظم نجف بود، در علم و تقوا واقعا سرآمد بود. خاطرات و داستانه عجیبی از ایشون نقل میشه، شخصیت فوق‌العاده، بسیار اهل ولا بود. داستانایی از ایشون هست، وقت نیست نقل کنم، که ایشون در سن پیری که چشمانش رو از دست داده بود و اینها، چطور رفت در دسته توویره شرکت کرد و خوابی دید و چنین، و داستانه عجیبی، خیلی اهل ولا بوده، خدا رحمتشون کنه. خب آقای نمازی شاهرودی میگن، میگن حضرت مستطاب آیت الله العظمه آقای حاج سید محمود شاهرودی، مرجع تقلید شیعیان، دام ظله العالی، زمان نوشتن این کتابم زنده بوده اوشون، در نجف اشرف برای من نقل فرمودن. مرجع تقلید، مرجع اعلی شیعه، برای آقای نمازی شاهرودی نقل کرده، ایشون هم نوشته. چی نقل کردن؟ اینو نقل کردن، عالم جلیل القدر شیخ اسدالله که یکی از شاگردان برجسته و کامل حاج میرزا حبیب الله رشتی، از علمای بزرگ زمان خود در نجف بود، یکی از شاگردان درجه یکی میرزا حبیب الله رشتی. میرزا حبیب الله رشتی هم همه اینا داستانا دارن ها، یعنی در حوزه علمی خیلی مطرحن این بزرگان در بین علما. میرزا حبیب الله رشتی کتابش و تحقیقاتش و حالا اینا، میگه میرزا حبیب الله رشتی شاگردی داشت، شیخ اسدالله، شاگرد خیلی مهم، عالم کامل. خب ایشون، اون شیخ اسدالله، میرزا اسدالله شک کرد در حدیث مشهوری که مشعر است بر این که امیرالمومنین در یک شب در اماکن متعدده بود، شک کرد. شاگرد میرزا حبیب‌الله رشتی، خودش عالم، درس خونده، شک کرد که نی در یک شب امیرالمومنین 40 جا. خب شک کردن اون سوالاتی داره دیگه، سوالاتی براش پیش آمده بالاخره، شک کرد. شبی در عالم رؤیا خدمت مولا الموالی امیر المومین علیه السلام رسید و از آن حضرت از این حدیث مشهور سوال کرد. گوه آقای، حدیثی در زمان ما معروف شده که شما در یک شب 40 جا بودی، در عرش هم بودی، خانه پیغمبرم بودی، خانه حضرت زهرا هم بودی، پیش اون پیرمرد مثلا در بیابان هم بودی، پیش اون فقیر هم بودی، کجا هم بودی، پیش فلان صحابی هم بودی، خانه فلان صحابی هم مهمان بودی، در یک شب 40 جا، همچین حدیثی معروف است، این چی است؟ من شک دارم. حضرت به او فرمود تو این موضوع را نمیفهمی؟ نمیفهمیم داستان چجوری میشه که نمیتونی درک کنی، باور کنی اینو؟ نظر به اطراف خود نما. حضرت در خواب بهش فرمود نظر به اطراف خود نما، یعنی یک نگاهی به در و دیوار بکن، همینجا که تو فضای خواب با هم هستیم. بعد شیخ اسدالله گفت چون به اطراف خود نگاهی نمودم، در تمام اطراف خود امیرالمومنین را مشاهده کردم. یه وقت دیدم در و دیوار و زمین و آسمان همه پر شد از امیرالمومنین، چون این را دیدم شک از من برطرف شد و موضوع در نظر من آشکار گشت. ما نمیخوایم مطلب رو مستند کنیم به خواب و رؤیا، مطلب خیلی فوق این حرف هاست، هم روایات داریم هم ادله عقلی حکمی قوی در این مطلب هست، ولی میخوام بیان بکنم گاهی هم اهل بیت اینطور، کسی واقعا طالب حق باشه، حتی شده از طریق خواب هم مطلب رو برش واضح میکنه. پس شناخت ابدان اهل بیت خودش یکی از درجات شناخت فضائل و مناقب اهل بیت و مهم است، و مهم هست، کما اینکه اول منبر گفتیم جناب سلمان آمد و از پیغمبر درخواست کرد که فضیلت از زهرا رو به من تعلیم بدید که محبتم زیاد بشه. فهم فضائل، شناخت فضائل، شناخت مقامات اهل بیت محبت انسان را زیاد میکند، وابستگی انسان، پایبندی انسان رو به اهل بیت زیاد میکنه. و ما دیگه مطلبی فوق این نداریم در دین. شما هر میخوای اخلاقت قوی بشه، احکامت قوی بشه، سیر و سلوک، نماز شب، هر چی که میخوای با ازدیاد به محبت اهل بیت انجام میشه. اگر بدون ازدیاد محبت انجام بشه فایده ای نداره، اثری نداره، بهره ای نخواهد برای انسان داشت. برای همین این علم فضائل و مناقب رو باید جدی گرفت. حالا میخواستیم از فضائل ابدان اهل بیت بگیم که وقت گذشت. این فضائل ابدان خیلی مهمه، روایت عجیبی داریم در این باب. انشالله فرصتی بشه، توفیقی بشه، انشالله به این موضوعات هم در وقت مقتضی و مناسب خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.